با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز پادکست های گپ دایو. از استودیو ملو دایو کیارش هستم، در کنار امید با یه پادکست جدید در خدمتتون هستیم.
سلام، امید هستم. امروز می‌خوایم در مورد موسیقی متن فیلم دانکرک صحبت کنیم. امیدوارم که بحث خیلی خوبی رو داشته باشیم.
فیلم دانکرک آخرین فیلمی هستش که از کریستوفر نولان معروف بر پرده سینماها نمایش داده شده. در ایران هم دو دسته نظر و عقیده در رابطه با این فیلم زیاد شنیده میشه. یکی افرادی که خیلی دوست داشتن این فیلمو، یکی هم افرادی که خیلی با این فیلم ارتباط برقرار نکردند و یه مقداری اونو کسل کننده و خسته کننده دیدن.
کیارشان، خودت نظرت چی بود در مورد فیلم؟
والا من نمیتونم بگم کریستوفر نولان کارگردان مورد علاقمه. البته تا حالا هر فیلمی ازش دیدم فیلمایی بوده که دوست داشتم و برام جذابیت‌های خاص خودشو داشته، اما یه مقداری معتقدم که خیلی ساختار شکنانه کار نمیکنه کریستوفر نولان. یعنی کریستوفر نولان تکنیک ها رو خوب بلده، همون هم خیلی خوب اجرا میکنه. دنبال این نیستش که با خلاقیت یه چیزی جدیدی به سینمای هنری اضافه کنه، بلکه دنبال اینه که سینمای تجاری رو به بهترین نحوش نمایش بده و تو کاراش اجرا کنه.
البته من با این نظر تو زیاد موافق نیستم. کریستوفر نولان رو خیلی دوست دارم، سبک فیلمسازیش رو، به دلیل اینکه فکر میکنم این درگیری که با زمان همیشه توی فیلماش داره و یه جورایی ذهنی فیلم میسازه برای من خیلی جذابه و فکر میکنم خلاقیتی شاید بیشتر از این تو سینما نداشته باشیم در این نظر.
البته من بگم منظور من از تجاری بودن یه صفت منفی برای فیلمساز یا آهنگساز نیست. منظور من از تجاری ساختن سینمای بدنه است، یعنی اینکه کارگردان یا آهنگسازی که قواعد سینمای بدنه رو به خوبی میشناسه، تکنیک‌ها رو به خوبی بلده، علم اسمشو بذاریم یا مهارت کارگردانی یا حتی هنر کارگردانی رو به خوبی آموخته و اونها رو به بهترین نحو ممکن اجرا میکنه.
من برای اینکه با نظرت مخالفت کنم، فیلم ممنتو که جزو اولین ساخته‌های نولان هستش رو معرفی میکنم.
البته تو کارنامه نولان ممنتو یه فیلم متفاوتی هست از لحاظ اجرا و صحنه پردازی ها، اما در مجموع من حالا به هر حال نظر من هست، شاید هم اشتباه بکنم، من به این نظر هستم که نولان سعی میکنه توی قواعدی که تعریف شده برای سینما کار بکنه و اصلا حرفش رو با ساختار شکنی نمیزنه، حرفش رو با ابزارهایی که در اختیار داره، با داستان و موسیقی متن و اینها به جلو میبره.
یکی از ابزارهایی که خیلی خوب نولان میتونه ازش استفاده کنه توی فیلماش موسیقی هست، که البته خب این بخت رو داشتی که با هانس زیمر همکاری انجام بده. هانس زیمر هم که میدونید یکی از بزرگترین آهنگسازهای فیلم هست، که البته ترکیب این کارگردان و این موسیقیدان رو من خیلی میپسندم، که البته اینها با هم خیلی وقتا مشکل هم داشتن توی ساخت فیلم ها. مثلا برای ساخت اینترستلر من میدونم که هر چی اتود میزده هانس زیمر، نولان قبول نمیکرد. هانس زیمر تو ذهنش یه پرکاشنایی بوده، یه فضای خیلی شلوغی بوده، اما این فضا رو نولان نمیپسندیده. من حس میکنم نولان خیلی درک خوبی از اون ساخته خودش داره و خیلی خوب میدونه چه موسیقی رو باید با چه فضایی از تصویر میکس کنه.
شما اشاره کردی به هانس زیمر و خوششانسی نولان برای کار کردن با هانس زیمر. من اینو بگم که شاید خوششانسی هانس زیمره که هم عصر شده با یه کارگردانی مثل کریستوفر نولان که اینقدر دست آهنگساز رو برای کار کردن و برای تنظیم‌های متفاوت باز می‌ذاره.
دقیقاً توی دانکرک شما مشاهده می‌کنید که بخش اعظم این فیلم بر اساس موسیقی داره روایت میشه، یعنی موسیقی به جای دیالوگ داره حرف می‌زنه.
دانکرک فیلمی هستش که در ژانر جنگ ساخته شده. این مسئله خیلی مهمه برای تجزیه و تحلیل این فیلم، چه از منظر فیلمنامه و چه از منظر موسیقی متن. ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که ژانر جنگ یک سابقه طولانی در تاریخ سینما داره و فیلم‌های هنرمندانه خیلی زیادی در این زمینه ساخته شدن، از فیلم‌های سینمای شوروی کارهای تارکوفسکی گرفته تا فیلم‌های استیون اسپیلبرگ و سیوینگ پرایوت رایان یا نجات سرباز رایان. اول از همه دانکرک سعی کرده که یک جور فاصله گذاری داشته باشه با این فیلم‌های جنگی، با اینکه در ژانر جنگ داره ساخته میشه مثل فیلم هایی که تا حالا تو این زمینه دیدیم نباشه. اگر که نجات سرباز رایان یا فیلم هایی از این دست فیلم هایی هستن که به لطف جلوه های ویژه و موسیقی متن تلاش میکنن تا اون وحشت حضور از جنگ رو برای ما به تصویر بکشن، دانکرک فیلمی هستش که سعی میکنه با داستان و با پرهیز از نمایش صحنه های خیلی خونالود و صحنه هایی که توش انسان ها تکه تکه میشن، اون ترس برآمده از جنگ برای افرادی که در یک وضعیت جنگی گرفتار میشن و به تصویر بکشه. اول از همه ما نباید فراموش بکنیم که دانکرک بازسازی یک واقعه تاریخی خیلی تلخ هستش در تاریخ جنگ جهانی دوم و در تاریخ اروپا، واقعه‌ای که سرنوشت و زندگی 400 هزار سرباز متفقین رو تحت تاثیر قرار داده. سقوط دانکرک و حمله آلمان به این بندر فرانسوی در خلال جنگ جهانی دوم
که به این واقعه تاریخی توی فیلمی که در مورد چرچیل هم ساخته شده تو سال اخیر اشاره شده.
تاک معروف موسیقی متن رو داریم توی فیلم دانکرک، تیک تاکی که از اون آغازین صحنه ها شنیده میشه.
البته این تیک تاک توی بیشتر همکاری های هانس سیمر و نولان وجود داشته، از دارک نایت شروع شد، توی اینسپشن به شدت نمود داشت، توی اینترستلر همینطور و حالا دانکرک.
جالب این که تو فیلم دانکرک تیک تاکی که ما میشنویم رو هانس سیمر با استفاده از ساعت مچی خود کریستوفر نولان ضبط کرده. اما نکته ای که متفاوت میکنه تیک تاک دانکرکو با شاخصه زمان تو بقیه فیلم های نولان این هستش که این تیک تاک برای ما فیلم سینمایی داره تبدیل میکنه به یک بمب ساعتی. وقتی که شما نشستین و دارین دانکرکو تماشا میکنین، همش منتظر هستین که یک بمب ساعتی منفجر بشه، نفس هایتون حبس هستش توی سینه، یک انتظار انفجار با شما همش هست. این زیبایی شناسی جنگی که داره برای شما به تصویر کشیده میشه، زیبایی شناسی که در عین زشتی شما رو با خودش همراه میکنه.
این تشبیهی که انجام دادی و فیلمو تشبیه به بمب ساعتی کردی توی تمام بخشای فیلم نمود داره. موسیقی فیلم دقیقاً تکنیکی رو استفاده کرده که بتونه این حس رو انتقال بده.
ما باید اول از همه به این مسئله اشاره بکنیم که زمان یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم‌های نولان از اون آغاز تا امروز بوده. مثلا میتونیم در یه دسته‌بندی ساده مقوله زمان رو تو حوزه‌های مختلف در فیلم‌های نولان دنبال کنیم. مثلا تو فیلم اینترستلر زمان در فضا هستش که اهمیت پیدا میکنه، یعنی زمان و فضا به همدیگه پیچیده میشن و با روایت تو فضا شکسته میشه تا این زمان توش اتفاق بیفته.
توی اینسپشن ما بحث خواب رو داریم که زمان خواب مطمئنش.
خواب یا رویا
دقیق.
در ممنتو زمان در خاطره هستش که اهمیت پیدا میکنه، در اینترستالر زمان در فضا هستش که برای مخاطب مهم میشه. تو فیلم دانکرک هم دوباره ما با این مسئله روبرو هستیم. اتفاقی که در فیلم دانکرک میفته این هستش که موسیقی متن به کریستوفر نولان کمک میکنه تا غیر خطی بودن زمان در روایت رو به خوبی توی فیلمش نشون بده. به همین دلیل کریستوفر نولان و هانس زیمر از تکنیک خاصی برای ساخت موسیقی متن دانکرک استفاده کردن،
تکنیک شپرتون. اما این شپرتون چی هست؟ همونطور که چشم ما ممکنه خطای دید مرتکب بشه، گوش ما هم این حالت رو داره. شما ممکنه فضاهایی رو ایجاد کنید که گوشتون نتونه به طور کامل تجزیه تحلیل کنه و فضای دیگه‌ای رو برداشت بکنه از اون. با یه تکنیکی میشه ناحیه‌های صدای مختلف رو روی هم چید و کنار هم به فواصلی که قابل تنظیم هم هست به یک صدایی رسید توی دیزاین ساند که این حس رو توی شما ایجاد کنه. شما هی دارین اوج میگیرین و این اوج قرار نیست به پایان برسه.
بله، این تکنیک شپرتون کمک میکنه یک جور توهم شنیداری، توهم موسیقیایی تو مخاطب ایجاد بشه، همش این تصور براش ایجاد بشه که نوت داره اوج میگیره، ملودی داره اوج میگیره، در صورتی که تو اجرا شاید الزاماً این اتفاق نیفته.
دقیقاً یک سری نوت ها تکرار میشن، یک روندی از نوت ها داره به صورت مداوم تکرار میشه، به صورت لوپ تکرار میشه، ولی شما تصورتون این هست که این هی داره به سمت بالا حرکت میکنه.
خب حالا این چه کمکی میکنه به روایت فیلم دانکرک؟ موسیقی چطوری داره کارگردان رو کمک میکنه؟ گفتیم که زمان یکی از دغدغه های اصلی کریستوفر نولان در ساخت فیلم هاش هستش. توی دانکرک زمان به سه پاره اصلی تقسیم میشه، یک ساعت، یک روز، یک هفته. این سه قسمت در کار هانس زیمر کاملا نمود پیدا کرده. وقتی که میخواد یک هفته جهنمی سربازان در ساحل دانکرک رو برای ما روی نوت ها بنویسه و تبدیلش بکنه به یک ملودی، میبینیم که خیلی نوت‌ها کشیده هستن، زمان داره انگار کش میاد و طولانی میشه. وقتی که میخواد یک روز قایق رو روی دریا برای ما با نوت‌ها به تصویر بکشه، زمان یه مقدار سرعتش بیشتر میشه، در واقع موسیقی ملودی سرعتش بیشتر میشه. و بعد از اون تو اون یک ساعتی که خلبان ما روی هوا در جنگ و گریز هستش با هواپیماهای آلمانی، این سرعت به کمترین حد خودش میرسه، این زمان، این کشیدگی به کمترین حدش میرسه.
اینطور نبوده که فقط بخواد از شپرتون استفاده کنه و اون رو به فیلم دیکته کنه. در قالب این شپرتون شما در ترک The Oil توی سانترک های فیلم این رو به وضوح میتونید بشنوید. قسمت بم موسیقی نوت های کشیده ای رو مینوازه که این مربوط به همون قسمتی هست که زمان طول میکشه، یعنی قسمت
یک هفته ای سربازها در ساحل.
دقیقا توی قسمت بعدی، توی پارت بعدی نوت، کمی این شپرتون ها به هم نزدیکتر هستن. این میشه مربوط به همون
یک روز قایق نجات.
توی قسمت بالای موسیقی هم دقیقا میتونید بشنوید که نوت ها به صورت خیلی تندتر زده میشن و همه دارن به یک نوت نهایی میرسن. این قسمتی که تندتر زده میشه مربوط میشه به اون
روایت یک ساعته جنگ و گریز هواپیما و خلبان در آسمان.
کمتر آهنگساز و کارگردان این میزان دقت رو توی ساخت موسیقی انجام میدن. این همون اتفاقی هست که مثل یک معجزه تصویر و موسیقی رو با هم همراه میکنه و باعث میشه شما بدون اینکه متوجه بشین دوست داشته باشین چندین بار این قسمت‌های فیلم رو نگاه کنید.
شپرتون توهم تکراره. این توهم تکرار موسیقیایی در روایت فیلم هم به کرات دیده میشه و حضور پررنگی داره. شما وقتی که فیلم دانکرک رو تماشا میکنید نمیدونید دارید یک صحنه تازه رو میبینید یا اینکه دارید یک صحنه تکراری رو از زاویه جدید تماشا میکنید. این یکی از هنرمندی های کریستوفر نولانه که هانس زیمر تو موسیقی مت با شپرتون تونسته اون رو به بهترین نحوی نمایش بده یا به گوش ما آشنا بکنه.
دقیقاً به نظر من کیارش این فیلم یک نحوه نگاه جدید به کلیشه های جنگ. شما این صحنه هایی که توی کشتی میبینید، توی هواپیما میبینید، توی ساحل میبینید رو توی فیلم های دیگه هم مشابهش رو، البته نه به این نوع فیلم برداری و موسیقی، داشتید. حالا این نحوه روایت رو نولان با هماهنگی تصویر و موسیقی بسیار زیبایی که این فیلم داره به صورت جدیدی ارائه میکنه و این میشه اون نگاه زیبایی شناسانه کارگردان.
ببینید، یعنی نولان به جای اینکه مثل خیلی از فیلم های قبلی ناگهانه از صحنه‌های اکشن جنگ برای هیجان‌دهی بیشتر به فیلمش استفاده بکنه، آگاهانه صحنه‌های آشنای جنگی رو انتخاب کرده تا در سایه به صورت کاملاً زیرپوستی اون وحشتی که از شنیدن خبر جنگ، اون احساسی که از حضور داشتن در یک وضعیت جنگی، وضعیتی که همه چیز غیر قابل پیشبینیه، انتظار کشیدن به مخاطب و به افراد درگیر دست میده رو بتونه به خوبی تصویر کنه.
یکی از کارهای دیگه که آهنگساز تو این کار انجام داده، ترکیب جلوه‌های صوتی و پروسس اونها، پردازش اونها توی موسیقی هستش. یعنی شما صداهای آژیرگونه، صدای ملخ هواپیما، اینها رو به صورت موزیکال توی موسیقی میشنوید و این تقویت میکنه اون حس جنگ.
من اصلا معتقدم که جلوه‌های صوتی یه بخشی از آهنگسازی فیلم دانکرک هستش و همین مورد بوده که باعث شده فیلم دانکرک به عنوان نامزد دریافت جایزه در اسکار امسال انتخاب بشه. اینکه انگار این آهنگساز، این کسی که وظیفه ساخت موسیقی متن رو برای این فیلم داشته، اومده با یک سازی صدای آژیر رو درآورده و اون رو به عنوان یک ترک صوتی، به عنوان یک قطعه موسیقیایی به من مخاطب، به من تماشاچی داره قالب میکنه تا بشنوم و از شنیدن صداش لذت ببرم و یک پیام داستانی ازش دریافت بکنم.
دقیقاً. حالا شاید لذت رو بشه یک معنی دیگه ای بهش داد. شما قراره استرس بیشتری با موسیقی بگیرید و همراه بشین با سیر داستان تا به اون ساحل آخر فیلم برسید.
در واقع حالا ساحل آرامشی که خودش آبستن هزار تا حوادث و خاطرات تلخه. من یه نکته، یه گریزی میخوام بزنم به این بحث خسته کننده بودن فیلم دانکرک. بعضیا میگن ما این فیلمو دیدیم و وسطش دیگه داشتیم چرت میزدیم. ببینید، یه نکته‌ای وجود داره در رابطه با دانکرک. دانکرک برخلاف فیلم‌هایی که ما عموماً عادت داریم توی ژانر جنگی ببینیم، فیلم قهرمان محوری نیست. ما دیگه توی دانکرک شاهد نیستیم که یک ابرستاره بیاد یک قهرمان دوست داشتنی باشه، آهنگ‌های حماسی با ورودش به صحنه نواخته بشه، هر از چند این ابرستاره رو کنه به دوربین ما، یک دیالوگ خیلی اساسی در حالا ذم جنگ، در تحسین صلح و از اینجور صحبت‌ها برامون داشته باشه. دانکرک فیلم جنگیه که رویدادها درش قهرمان هستن. سه تا رویداد که سه تا روایت رو دارن برای ما می‌سازن، قهرمانان اصلی فیلم دانکرک هستن. دانکرک از جمله فیلم هایی هستش که داره نشون میده نباید سینما دیالوگ محور باشه، یا اگه بخوام بهتر جمله‌مو بگم، سینما الزاماً وامدار دیالوگ نیستش. سینما اول از همه هنر تصویره و بعد از اون هنر صداست. ما شاهدیم که کریستوفر نولان در فیلم 106 دقیقه‌ایش از یک تعداد محدودی دیالوگ فقط استفاده کرده، اما موسیقی متن و جلوه‌های صوتی دارن به خوبی جای دیالوگ‌های نبوده رو برای ما پر می‌کنن. یه موقع شما یک قطعه‌ای رو می‌شنوید، یک صدای صوتی رو می‌شنوید که خودش به اندازه هزاران دیالوگ گویا هستش و می‌تونه احساس صحنه رو بهتون منتقل کنه.
دقیقاً نولان می‌خواسته این رویدادها رو به تصویر بکشه. من حتی جایی خوندم که قرار نبوده اصلاً فیلمنامه‌ای برای این نوشته بشه، که همسر نولان اصرار میکنه و یک فیلمنامه 30 صفحه‌ای رو برای این کار می‌نویسه. این حوصله سربر بودنی که حس میکنم بعضیا خورده گرفتن به فیلم اینه که شما وقتی صدای بمب ساعتی رو میشنوین، خب منتظر اون انفجار هستین، اما این انفجار توی دانکرک رخ نمیده. همش در حال یک انتظار، یک تعلیق که به شدت توی موسیقیش، یعنی شما حتی اگر سانترک رو خالی گوش کنید دقیقاً به اون تعلیق میرسید. هی لحظه به لحظه استرستون افزایش پیدا میکنه، اما هیچ انفجاری رخ نمیده.
به نظر من اون انفجار با تموم شدن فیلم تو ذهن مخاطب اتفاق میفته. ببینیم، ما باید به اینم توجه بکنیم که یک فیلمی که توی کشور حالا انگلستان یا توی امریکا ساخته شده، یک سابقه فرهنگی پشتش هست، همونجوری که فیلمی که تو ایران ساخته میشه سابقه فرهنگی خودشو داره. دانکرک یک حادثه تلخ یا یک رویداد تاریخی ناگوار توی تاریخ جنگی اروپا محسوب میشه. از این بابت هنوز سوالهای زیادی برای بازماندگان و نسل جدید اروپایی در رابطه با این رویداد باقی هستش. اینکه آیا همه اون افرادی که سیاستمدار بودن تو اون زمان، افرادی که تصمیم گیرنده بودن، درست به وظیفه خودشون عمل کردن، مسئولیتشون رو انجام دادن؟ ببینید، ما در فیلم دانکرک با یک الهیات وظیفه روبرو هستیم. وقتی که اون شهروند معمولی قایق بادبانیشو آماده میکنه تا برای نجات اقدام بکنه، یک جمله داره که شاه کلید داستان هستش. میگه که ما وظیفه جز این نداریم که به نجات این افراد بشه تابیم. میگه و راهی برای پنهان کردن الان نیست، کسی نمیتونه فرار بکنه از این وضعیت. گاهی اوقات ما فراموش میکنیم در وضعیت‌های بغرنج انسانی که گیر افتادیم، تنها راه رستگاریمون عمل کردن به اون وظیفه انسانی هست. ما فکر میکنیم با نجات دادن جان خودمون داریم در واقع از این مهلکه جان سالم به در میبریم، در صورتی که این عذاب وجدان، این احساس گناه از انجام ندادن وظیفه انسانی تا آخر عمر با ما خواهد بود. همونطور که نجات یافتگان واقعی مهلک دانکرک وقتی که تو فیلم نولان به صحنه های پایانی میرسن، با خودشون به صورت خیلی تمسخرآمیز تکرار میکنن که ما پیروز بودیم، پیروزیمون این بود که تونستیم زنده بمونیم. اما این سوال برای مخاطب باقی میمونه که این زنده موندن به چه قیمتی به دست اومده و افرادی که جونشون رو از دست دادن به چه قیمتی جونشون رو از دست دادن، آیا ارزشش رو داشته و آیا همه به وظیفه‌شون عمل کردن یا خیر.
از اول فیلم اون فضای پر از استرس، اون بمب ساعتی که گفتی رو داریم، و صحنه آخر با یک موسیقی بسیار آروم و زیبا که از سازهای زهی توش استفاده شده و یک حالت پدگونه، یک فضای خیلی آرومی رو توش ساخته که پر از امید هست، و اون همراه شده با تصویری که از هواپیما میبینیم، هواپیمای خاموشی که داره بر فراز خطوط دشمن پرواز میکنه و فرود میاد. لحظه‌ای که پر از امید و ترس هست، لحظه‌ای که پر از آرامشه برای فردی که مأموریتش رو به زیبایی انجام داده.
اسارت در عین آزادگی،
دقیقاً
که توی موسیقی اون صحنه میتونیم احساسش بکنیم.
دقیقاً میتونم بگم اون موسیقی با کل موسیقی دیگه تفاوت داره، یک موسیقی آرامش بخش در مقابل موسیقی هایی که از اول فیلم پر از اضطراب و استرس بوده.
انتظار برای امید و انتظار برای روزهای بهتر خیلی نقطه خوبی هستش که پادکست اونو با اون تموم بکنیم. مثل همیشه ما رو از نظرات و پیشنهاداتتون محروم نکنین، به شبکه‌های اجتماعی، به اینستاگرام ملودایف سر بزنین، حتما با وبلاگ ما در ارتباط باشین، مقاله هایی که اونجا منتشر میشه رو مطالعه کنید، نظرات سازندتون رو در اختیار ما بگذارید. تا پادکستی دیگر رو بررسی موسیقی متن فیلمی دیگر، خدا نگهدارت.
من هم خداحافظی میکنم و ممنونم که تا اینجای کار همراهمون بودید. خداحافظ.